أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب طب اینجا روشن شد که اشیایی که متنجس است من نجاست در اعماق او نفوذ پیدا نکرده، در صورتی که مثل جسد انسان با ریختن آب روی اونها پاک میشه، و اگر مثل پارچه و ثوب است با قرار دادن آب روی اونها و بعد خارج کردن غساله، اون شی طاهر میشه و پاک میشه. پس دقت کنیم برای این که مدا در مقام تطهیر یک شی وقتی برمیاییم، یعنی وقتی در مقام ازاله نجاست به قذارت از شی برمیاییم، مدار این است که به وسیله آب ما اون شیء را زدوده کنیم، اون قذارت را از بین ببریم. حالا گاهی قذارت ظاهریه، مثل که دستمون خون میاد، گاهی هم قذارت باطنیست، مثل که بدن یا لباس ما به سگ برخورد میکنه یا به دست کافری برخورد میکنه. در هر حال اگر ما ولو به وسیله آب قلیل بتوانیم اون شیئی را که متنجس شده است با آب بشوییم، بگیم علالقاده موجب این شستن اون حل به وسیله آب موجب برای طهارت او میشه. یادمونم نرود که در حقیقت همانطوری که بسیاری گفتند تطهیر یک امر عرفیه، یک چیز تعبد خاصی در تطهیر نیست، گرچه بعضی خواستن بگن این امر تعبدیه، نخیر، بلکه در حقیقت میگیم وقتی که مولا میگه ازاله نجاست کن، معنیش این است که به همون طوری که در نظر عرف قذارات از بین میرد با شستن، در شرع مقدس هم میگه به وسیله شستن اون چی که قذر بنجس هست از نظر عرف و از نظر شرع، او را تطهیرش کن. طبعا در دروز قلب عرض کردیم که ناگذار اون قصاله ای که در مقام تطهیر بر شیء نجس ریخته میشه، اون قصاله باید از شیء تا خارج بشه. یعنی مثلا اگر لباس ما به بول یا به خون یا به نجس دیگری متنجس شد و آب ریختیم تا او را طاهر کنیم، اون قصاله‌ای که از این باقی میمانه علالقاده اون قصاله نجسه، و اگر در خود شی باقی بمانه علالقاده اون شی طاهر نشده. مثلا فضلا اگر بنا شد لباس ما نجس شد، لباس را توی تش گذاشتیم، بروی او آب طاهر ریختیم، این آب طاهری که روی لباس ریخته میشه و لباس را با اون آب بنا کردیم مالش دادن، لامحاله اون آبی که باقی میمانه در تش، اون آب را بهش میگیم آب غساله. اون آب علالقاعده محکوم به نجاسته و باید از لباس خارج بشه تا تا لباس محکوم به طهارت بشه. طبعا اگر لباس مثل لباس نیاز به فشار دادن باشه باید فشار بدیم، زیرا این که مقداری از همین آب غساله نجس در لباس باقی مونده. از نظر عرف هم وقتی بر عرف عرضه بداریم که ما میخواییم قذارت را و کثافت را از لباس جدا کنیم، خب مسلم که عرف هم میگه باید اون لباس را از آبی که به وسیله او شستشو شده خارج کنید. مثلا حتما یادتون هست، ما هم زیاد یادمونه، اگر بنا شد که فرض کنید لباسی ملبس شده و شما با صابون اون لباس را دارید توی آب میشورید، قهرن اون آبی که وسیله صابون نجاست و قذارت از او برطرف شده، اون آب خودش حامل قذارته و در لباس ما هم مقداری از اون لباس از اون آب قذر داخل شده. و اگر خواسته باشه لباس ما طاهر بشه و از این قذارت تمیز بشه، باید اون آبی که در اون آب لباس را شستیم جدا بشه و حتی خود لباس را فشار بدیم تا در اثر فشار اون آب کثیفی که داخل لباس مونده خارج بشه. پس اگر دقت کنیم مسئله عصر به فشار دادن یک امر طبیعیه، یعنی اگر به عرف عرضه بداریم، عرف میگه برای اداره قذارت خب باید لباس را فشار داد تا اون قذارت از بین بره. بلکه حتی فضلا در سب اگر مثلا بدن کسی ملبس بول شده، به ما میگن آب بپاش روی این بدن، این برای این که آب را بپاشیم و آب روی نجاست بیسته و از نجاست ما بشوید و خارج بشه. پس نه این است که فقط آب را اگر بچسبونیم روی نجاست این نجس این دیگه پاک میشه، نه، باید اون آب را از روی بدنی که ملبس شده بپاشیم تا معظم اون آب خارج بشه، دیگه احتیاجی به فشار دادن نیست، چون در اینجا دیگه جذب نشده آب به بدن ما تا خواسته باشیم به وسیله فشار دادن آبی که ملاقات با بول کرده پاک بشه. نه، همون طور که در روایت فرمود بول آبیست، شما وقتی که آب دیگری روی او ریختید اون آبی که خارج میشه در محال ما شسته بول را و وسیله اون آب بول شسته شده، ناگزیر اون آب هم علل قاعده حامل نجاسته. اگر خصوص بدن ما طاهر بشه باید این آبی که به نام قصال است از بدن خارج بشه. پس کمال طبیعی مسئله خارج شدن قصاله نجس از شیء نجس که باید خارج بشه تا اون شیء نجس محکوم به طهارت بشه، این به قول معروف احتیاج به تعبد نداره، بلکه این یک امریست طبیعی و عرفی. در نظر عرف هم وقتی بگیم تطهیر کن فلان شیء را از قذارت، معنیش همینه که وسیله آب اون قذر از اون شیء جدا بشه، قهرن آب حامل قذارت هم مایل از شی جدا بشه، به الا اگر باقی بمانه در همون شیء مقصود، ناگزیر اون شیء مقصود را طاهر نمی کنه. دوستان تا به اینجا پس حساب بقول معروف دو تا چهار تاست روشنه. بنابراین اگر فرض کردیم قوای ما نجد شد، نگذاشتیم داخل تش آب، با آب قلیل ریختیم روی این لباس نجس، خب معلومه که اون لباس نجس میخواد قذارت و نجاست را به وسیله این آب بزدایه. خب اگر میخواد بزدایه، ملامحال اون آب ملبس میشه، باید این آب ملبس از لباس جدا بشه. جدا شدنشم یا به طبیعیه یا به وسیله فشار دادن در مثل مثلا بدن طبیعتا خارج میشه، در مثل لباس با عصر و امثال ذلک خارج میشه. حالا عرض میکنم، پس تا به اینجا یه مسئله طبیعیه. مرحوم آقای حکیم نقل میکنه از بعض از بزرگان که خواستن بگوین که این یک امر تعبدیه، بر اساس تعبد باید خارج بشه این آب. حالا یک سری هم ادلهی برای ذکر کردم، بلکن در حقیقت باید گفت اون ادلهم که حتی فرمویه اعصره فشارش بده، این یک امریست که طبیعیه، یعنی امام ارشاد به یک امر طبیعی فرموده، نه اینکه یه تعبد خاصی برای این تطهیر لازم باشه. آمدیم به این که آیا فرق و دلق هم لازمه؟ فرق و دلق به معنای این که به هم بمالیم و بعد از کنم حضورتون که تا اون شیء نجس جدا بشه. طبعا فرق و درک در جایی که لازم باشه، مثلا فرض کنه خون روی لباس ریخته شده، میخوام خون رو تو پاکش کنی، خب معلومه که در اینجا احتیاجی به فرق داره، یعنی باید بمالیم تا اون نقطه‌ای که ملبس به خونه خون ازش زائل بشه. یا احیانا خونی خشکیده، مثل منیی که خشکیده، خب منی که ما آب بپاشیم براش جدا نمیشه. نامحال نیاز داره به فرق و دلکی که اینها فرق و دلک را پس اگر در روایات بارد شده، مثل در بعض در روایات رضوی و غیر ذلک بارد شده، اون فرق و دلک هم فضلا، یعنی فشار دادن و مالش دادن، اون هم یه امر طبیعیه. یعنی اگر ما خواسته باشیم ازاله کنیم مثلا منی را از لباس خودمون، خب با ریختن آب روی لباس این منی جدا نمیشه، نیاز به این داره که بمالیم تا اون منی از روی لباس جدا بشه. پس این هم باز تعبد درش نیست، مسئله فرق و از کنم که دلک به قول معروف، دلک یعنی مثل کیسه کشیدن میگن دلک، فرق به هم مالیدنه. اینها هم میگیم در حقیقت یک تعبد خاصی درش نیست، بلکه ازاله اعیان نجاست گاهی نیاز داره به فرق و دلک. اگر نیاز داشت نمیاریم، اما اگر نیاز نش مثل بدن که حالا روش لول ریخته، خب بلکه ریخته آب که ریخته اون بول از بدن پاک میشه. چی؟ فا بله، حالا در جایی که خشک نشده هنوز بول، بول ریخته روی مثلا فرض کنید که روی رانتون دیگه، خب همونتون رفته که بشاشید یه مقداری هم رو روی پانتون روی، خب آب که ریختید اون بول پاک میشه دیگه. بله، مثل منی باشه چسبیده بدن احتیاج به دلک داره، آریدن داره یا لوی لباس ریخته و الا اگر نباشه. اینا من فکر کنم این گرچه در روایات وارد شده، اما این که در روایات وارد شده یه ارشاد به امر طبیعی و عرفیه که اگر بعضی جا میگه دلت بکنید یا اینکه فشار بدید یا امثال اینها، اینها برای خاطر ازاله اون بساخت و نجاست است که از شیئی که منجس شده باید پاک بشه. و بر این اساس علل قاعده فضلای محترم، علل قاعده اون قصاله محکوم به نجاسته، درست آقایون؟ چرا؟ چون اون آب حامل کثافت و غزارتی است که در بدن شما یا در لباس شما بوده و آبم آب قلیله، علل قاعده پس اون آب نجسه. منتها بعض از بزرگان گفتن آب غساله طاهره، العهدتو بر خودشون. بقول مرحوم استاد قویی متعالی میفرماد نه، خود همین دلیل بر اینکه اون آب آب غساله اول حتما طاهر نیست. خب بنابراین فضلا در این مقدار این تعبدی هم در کار علل قاعده نیست، و اینکه مرحوم علامه گلت و فرق را تعبدن گاهی واجب دانستن به استناد روایتی که مخصوصا بعض از روایات که اشاره کرده به همین دلت، میگیم اونها هم تعبد خاصی درش نیست، بلکه فضلای محترم شما تشبیه کنید نجاست را به یک شیء کثیفی، مثل منی. خب منی اگر توی بدن انسان یا لباس آدم ریخ میخواد بزدای این منی را، گاه محتاج به دلک هم هست و گاهی از اوقات هم محتاج به دلک و فشار در این همتاره نیست. تا اینجا روشن آقایون؟ رابر این مسکبن مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه ذکر کرده است و مسکبن بعضی مسئله را تعبدی اقرار کرده و بعد شروع کرده مناقشات و غیر ذالک، احتیاج به این مسئله نداریم. بله یکم گاهی زوات هم میشون میگن بعض علما مثل مرحوم علامه فرموده چطور شوید در مورد اناء خمر اگر یادتون باشه امام فرمود لا حتی یدلکه و یغسله سلاسن، باید این رو حتما دلک بکنه، یعنی دست بکشه و اون که از بین بره. اینم ایشون خواستن میگن که انه یه امر تعبدیه، در جواب برد میکنیم نه، اینم یه امر تعبدی خاصی نیست، بلکه عادتاً چون خم که بمانه در ظرفی مثل قذف یا در ظرف چوبین بمانه، لا محاله مقداری نفوذ میکنه به داخل چوب، به داخل قذف، به خاطر این فرموده دلکش بکن تا اون ذرات خمری که در اینجا مونده تطهیر بشه و پاک بشه. پس چی شد آیون؟ ها به اینجا مسئله روشنه، یعنی چی قلم پرسای زیاد درش شده، میگیم نه، اصل ازاله قصاله ای که به وسیله او رفت شده از نجاست یا مثلا عین نجسی، این مساله حتما باید از شی جدا بشه، زیرا اگر با خود مقصول بمانه این نقض غرضه، تطهیر نشده. حالا جدا شدنش به چه کیفیته؟ یا بتوانیم مثل بدن باشه خود به خود جدا میشه، مثل لباس باشه نیاز به عصر و فشار دادن و امثال زادک داره. تا اونجا ایشن آیون؟ خیلی آمدیم به شستن مثل صابون. در صابون که آب نافذ نمیشه، یعنی به این معنا که وقتی نجس بشه نجاست به عمق صابون میره، ولی ما نمیتوانیم عمق صابون را به وسیله مثلا آب پاکش کنیم. چراهی اینجا داره؟ این اختصاص صابون هم نداره، برنگ جناب عالی میگیرید میشورید، بعد معلوم میشه فضله موش توش بوده، در نتیجه سطح برنج هم نجس میشه، نمین عمقش هم به خاطر نفوذ کردن آب نجس در عمق هم ایدن نجاست آمده. همینطور در بعض از میوه‌جات گندم امثال ذالک. اینا چطوری باید تطهیرش کرد؟ بعضی انقدر مبالغه کردن گفتن حتی سطحش هم طاهر نمیشه. چرا؟ چون شما ولو اینکه مثلا گندمی که نجس شده یا برنجی که نجس شده است با اعماقش این برفض آب خالص کنید، دو مرتبه آب طاهر روی این بریزید، خب خیلی خوب، این آب طاهر سطح ظاهر را میپوشانه، اما فرض بر اینه که چون عمق این نجسه با مجرد این که ملاقات کرد با سطح ظاهر چون همراه با عمق اون عمق باز دو مرتبه این آب را نجس میکنه، بلذا این برنج شما نجس باقی میمونه، طاهر نمیشه. بعضی اینطور حتی گفتن مثلا صابونی که شما میمونید تست کنید نجس شده عمق صابون، آمدید شما میخواید صابون ظاهرش آب بکشید، خب این آبی که میکشید روی ظاهرش تو مرتبه این آب اون عمق چون نجسه با این آب ظاهر ملاقات میکنه، آب ظاهر هم نجس میشه، پس حتی سطح ظاهر صابون یا سطح ظاهر برنج هم پاک نمیشه. این مثل که کمال کم لطفیه، نه الاخره پس کنیم برنج یا صابون به هر علتی توی آبی منده، آب نجسی منده یا هرچی شده، این سطح ظاهرش را که معنا نداره پاک نشه، و سطح ظاهر را ما به وسیله آب میریزیم براش، لامحال سطح ظاهر طاهر میشه. مخصوصا آب حالا فرض کنید ریختنی اینطوری هم باشه که صابون میگیریم آب را میریزیم بالای صابون که آب میریزه دورم خارج میشه، لامحال سطح ظاهر با آب مطلقی که روش ریخته شده علال قاعده بچی نداره که ما بگیم نفوذ کرد میکنه اون باطن به ظاهر، نه نفوذی در کار نیست، بلکه علال قاعده سطح ظاهر فضلا چه با آب قلیل چه با آب کثیر مسلما پاک میشه. درسته؟ عمدتا سطح باطنه، به عددی گفتن سطح باطن قابل برای تطهیر نیست. یک علتش اینه که خب شما برفض آب میخوایی بریزی، این آب سطح ظاهر رو احاطه میکنه، اما وقتی میخواد داخل بشه دیگه آب که نیست، رطوبتیست که داره داخل میشه، رطوبت که نمیتونه تطهیر کنه نجاستی که در داخل صابونه. یا مثلا شما وقتی که برنجی را شست، خانم شما میخواد غذا درست کنه، صبح برنج را شست، زور که خواست غذا درست کنه دید فضله موش که این برنجه، لا محاله اون آب متنجس شده و نفوذ کرده به داخل برنج، شما به چه وسیله میتونید داخل برنج پاک کنید؟ خب سطح ظاهرش قبوله، آب مریزی کامل در ظاهر پاک میشه، اما سطح داخلی که متنجد شده به چه وسیله میخواد اون سطح باطن را تطهیر کنید؟ آفرین، آب جاری میذاریم. بسیار خوب، حالا آب جاری میخوام بگذاریم، پس کنید تو آب جاری میخوام بگذاریم. به شما عرض میکنم به این که وقتی که این برنج سطح ظاهرش را آب جاری پاک کرد، اما در داخل آب وارد میشه یا رطوبت وارد میشه؟ بله آقایون، همه معلوم رطوبت وارد میشه دیگه. برفرض اگر سطح ظاهر با آب جاری که بالاترین آب مطهره، شما وقتی که میشوری سطح ظاهر پاک میشه، امون نفوذی که قبلا این آب نجس کرده در داخل برنج با وسیله این آب جاری که نافذ در داخل نمیشه که لا محاله. بلا اجازه بدی لا محاله. میخوایم بگیم اونی که داخل میشه و نافذ میشه یه آب قلیله، بلکه آب قلیل هم نیست، بلکه یک رطوبت هاییست که داخل میشه و در حقیقت اون پا راشد میکنه. لذا یک مشکل بزرگ اینه که اندرون و باطن با آب ملاقات نمیکنه. شما بگید آب طاهر ما میذاریم که بسیار خوب، آب طاهر هم بذاره، رطوبت آب طاهره. آیا رطوبت آب مطلقه یا رطوبت آب مضافه؟ بلکه آب مضاف هم نیست رطوبت، برای اینکه چون وقتی که سطح ظاهر از بین رفت بعد میخواد به داخل نفوذ کنه، اون چه به داخل نفوذ میکند آب که نیست بلکه رطوبته. بر فرض اگرم آب باشه دیگه آب مطلق نیست، آب مضافه. چگونه میتواند این آب مضاف رطوبت نجس داخل را پاک کنه؟ بر این اساسه که میگویند اگر بنا شد اشیایی که جذب میکنه از ظاهرش به باطن، اگر نجس شد دیگه قابل برای تطهیر نیست. خب برفض ظاهرش، اما شما میخوایید برنج بخوری، برنج که باطنش هم نجسه و خوردنش حرامه. گندمی که باطنش نجس شده خوردن او حرامه. صابونی که نجس شده خیلی خوش، شما سطح ظاهر صابون آب میکشی، ولی بعد میخوایی بعد که سطح ظاهرش ماریدی روی لباسه یا روی فرشه، سطح ظاهر تمام میشه، اون باطن باز میاد. خب باطن که آمد نجس اون ستون، او رو به چه وسیلی میخوایی تطهیر کنید؟ روشن آقایون. این اشکال موجب شده که بعضی میگن با آب قلیل قدر متعلم پدرم در آب قلیل بحث میکنی، میگن قدر متیقن اشیایی که جذب رطوبت میکنه اگر نجس شد در آب قلیل قابل برای تطهیر نیست. حد اکثر ظاهرش تطهیر میشه ولی باطن تطهیر نمیشه، زیرا اولا باطن آب بهش نمیرسه، رطوبت میرسه. ثانیاً ارتفاعم بگیم رطوبتم آبه، اما آب مضاف، آب مطلق نیست، ما آب مضاف نمیشود نجس را طاهر کرد. روشنه؟ خب این عرض کنم حضورتون که اشکال استاد خویی رضوان الله علیه میخوان بگن چرا باطن هم پاک میشه، ظاهر که پاک میشه خب معلوم، باطن هم ایشون میفرمان به این که بالاخره این شی باطنش نجس شد، قبوله، اما به چه وسیله نجس شد؟ به وسیله رطوبتی که از ظاهر به باطن نفوذ کرد. ما میگذاریم این شی بخشکه، وقتی که خشکید دیگه اون رطوبت از بین میره، وقتی که اون رطوبت از بین رفت بعد به وسیله رطوبت آب طاهر داخل میکنیم این شی را، شی متنجس را. مثلا برنجی که نجس شده است داخلش، این را میذاریم تو آفتاب تا کاملا بخشکه، وقتی که خشکید آب طاهر میریزیم ظاهرش که پاک میشه، بعد میذاریم تو آب طاهر بمانه، وقتی که مون نافذ میشه آب طاهر به عمق این شی، بل لازم نیست که خارج بشه قصاره. میفرمان که بسم همه سین که مثل این که شما وقتی لباس نجستون را میشورید و آب میکشید، همونطور که گفتیم تو تش میگذارید، بعد که تش گذاشتید میگذارید آب میریزید، مار اول دوم هم میریزید آب. بفرمایید آیا بعد با فشار دادن مقداری از رطوبت در این لباس میمانه یا نه؟ بله قطعا میمانه. اون رطوبت چه حکمی داره؟ شما میگید اون رطوبت پاکه دیگه. یا به قول استاد خویی کسی مثلا بالای دستش نجسه، آب میریزه، اینجا روی مثلا نزدیک آرنج نجسه، آب میریزه، بعد این آب میاد روی کف دستش، آیا کف دست نجسه یا نه؟ میگیم کف دست هم پاک میشه دیگه. نگید، میگیم درسته که اون نقطه نجس به وسیله ریش آب پاک شد، بعد منفصل شد. این یه آبی که منفصل شده به جای دیگر اگر برخورد کرد میده به نجاست اونه میشه. بنابراین همونطوری که اگر لباس طاهر نجس شد بعد شستیم، میگیم رطوبت بعد از شستن در لباس بمان اون رطوبت تا که، همینطور میگیم وقتی برنجی نجس شد سطح ظاهر که پاک شد و مخصوصا خشک اگر شد دو مرتبه با آب طاهر، آب این برنج را در آب طاهر گذاشتیم، اون عمق هم به وسیله نفوذ آب طاهر پاک میشه. خب وقت رطوبته، میگیم باشه رطوبت، مگر رطوبت گاهی خود این رطوبت که از آب طاهر نفوذ میکنه موجب برای طهارت او میشه و بقا باقی موندن هر رطوبتی که منشأ برای نجاست نمیشه. و الا لباسی که شما میشورید توی آب بعد فشارش میدید بازن توی اون لباس رطوبت هست، اما میگید این رطوبت طاهره. ولی عمدتاً فضلا چندین روایت که مرحوم حسین حلی هم جمع کرده، این روایات یه مقدار کار رو آسان میکنه. خب اون رطوبتی که خوش شد نجس بود، نجاست اون رطوبت دیگه از بین رفت با خوش شدن. شما بعد که دیگه گذشتی توی آب طاهر، رطوبتی که بعد میاد این رطوبت دیگه رطوبت نجس نیست. نشد، میگم که ما این گرنج رو گذاشتیم نجس شد، بعد گذاشتیم پانش کردیم گذاشتیم توی آفتاب خوش شد، درست شد؟ حالا سطح ظاهر این نجسه چون ما قبلا نجس شده، باطن هم باید شما نجسه. میگه سطح ظاهر را با آب شستی رطوبت آب طاهر باطن این هم نفوذ میکنه، به همین مقدار کافی میشه از برای تطهیر باطن. حالا چند تا روایتی من این چند تا روایت اشاره کنم که عمدتا این روایاتی است که در مقام وارد شده. یه روایته که معروفه که امام عیسی و سلام در کنیف لقمه نانی دید، حضرت برداشت داد به غلامش گفت این را نگه دار تا بعد بیرون بیاد من بشورم و بخورم. خود غلام گرفت فهمید که امام خواهد بشوره بخوره، خود شست و خورد. امام عیسی و سلام دعاش کرد که گفت که این از کنم به برکت این شما اهل بهش میشی به خاطر اینکه نعمت خدا را مربرد انسکونی ان امیر المومنین انهو سعله یا چیز دیگه. ولی چند یادتون باشه چند روایت قبلا خوندیم که تو یه قدری دیگی از کنم چیز گوش میجوشه، آبگوش درست کردن، بعد در این آبگوش وقتی که دیدن یه مرتبه آمدن که بخورن دیدن موش مرده، امام فرمود آبش برید دور گوشش را بشورون و بخورید. خب این گوش وقتی که میجوشیده توی لوا توی این هر کره یا توی هر مثلا دیگ خوناخون نفوذ کرده آب نجس به داخل این، در این حال امام فرمود گوش را بشورید و بخورید. از کنم مروره که روایت زکریا ابن آدم سألتو ابوالحسن ان قطر خمر او نبیز مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر قال یخراق المرق او یطعمه اهل الذمت ابل کلب و لحم اغسله و کله، گوشش رو بشور بخور. باز روایت ابن جعفر ان اکسبت المرعزا بل خفاف تقع فی البول ایسلا علیها. قال علیه السلام اذا اعماقها اذا کساه المرعزا، مرعزی نمیدن چیه، لا یزید علا کساه السوف و عباده، اما لکان المراد من القف الهزا، که اینجا فرمودن جلود به گوشی پاک از کنم بزورتون کاره. این روایت شماده قامزه. چند روایت دیگری که در مقام بارد شده از کنم، بله این روایت رو در همون ابواب 44 از باب اطعمه محرمه اونجا هم نقل کرده، باب 26 از اشربه محرمه این روایات آمده، که در این روایات خلاصه عام کرده بود. یکی در نان بود که این نانش رو در اینجا نیاورده، ولی عرض کنم که برحال او یکی در مورد نانه که امام در تو کنیف دید و برداشت و داد غلامش، بعد خودش خورد، امام تحسینش کرد و همینطور در مورد مرقی که وارد شده که از کردن که گوش را بخورید، بشورید و بخورید، در صورتی که اون هم به اعماقش نفوذ کرده. لذا استاد خوبی اصرار دارن که چرا با خوش کردن و دو مرتبه در آب قلیل گذاشتن موجب برای طهارت میشه. الحمدلله واقعی سخن روز یک شنبه دیگه برای شنبه.